ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. یک نشریه آمریکایی از نقش محوری سپاه در زنجیره بزرگ قاچاق سوخت پرده برداشته. مجموعه بیماران کووید 19 در کشور از 6,200,000 نفر عبور کرد. نهادهای مرتبط با راه و شهرسازی در حال بررسی احتمال مسدود شدن جاده هراس هستند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. روزنامه واشنگتن پست در گزارش از وجود یک زنجیره قاچاق سوخت از ایران به مقصد چین، سومالی و یمن با نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب خبر داد. بر اساس این گزارش، علاوه بر سپاه پاسداران، عواملی از دولت جمهوری اسلامی و تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی خصوصی ثبت شده در کشورهای جنوب خلیج فارس نیز در این عملیات همکاری دارند. به گفته تحلیلگران که متخصص در صنعت انرژی و امنیت منطقه هستند، محوریت سپاه در قاچاق سوخت جمهوری اسلامی به اندازه است که در برخی مواقع حتی مانع فعالیت افرادی در این حوزه شده که بخش از اقدامات خود را بدون اجازه این گروه انجام می‌دهند. پیش از این آمریکا سپاه پاسداران انقلاب را به کسب درآمد از قاچاق نفت و فراورده‌های نفتی متهم کرده بود. مقامات ایرانی قبلا گفته بودند که با قاچاق سوخت مخالفند و وزارت امور خارجه ایران به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخی نداده. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در 24 ساعت گذشته 34 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به حدود 132 هزار نفر رسیده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان به کووید 19 همواره البته مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است. و در پی انتشار برخی گزارش‌ها درباره ریزش کوه در منطقه پلور و احتمال وجود یک ترک عظیم در جاده کوهستانی هراس، یک مقام وزارت راه و شهرسازی میگوید این موضوع به عنوان هشدار در نظر گرفته شده و تصمیم گیری در این مورد به سطح خطر بستگی دارد. به گزارش ایسنا، رضا نفیسی در این باره گفته است که نهادهای مختلفی در این زمینه در حال بررسی موضوع هستند و یکی از مسائل مورد بحث احتمال بسته شدن جاده هراس است. پیش از این هم چندین مورد از ریزش کوه و بسته شدن جاده بر اثر بارندگی در جاده هراس گزارش شده بود. عرض کم، تردد بسیار بالا، به خصوص در ایام تعطیل، قدیمی بودن مسیر، کوهستانی بودن آن و خطر ریزش سنگ و بهمن جاده هراس را به یکی از خطرناکترین جاده های ایران بدل کرده است. عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم محمد تقی فاضل میبادی میگوید که بسیاری از طلاب به دلیل متلک یا فحش از سوی مردم کمتر با لباس روحانیت در مجامع عمومی ظاهر میشوند. به گفته او بسیاری از طلابی که میخواهند به بازار بروند، خریدی بکنند یا کاری دارند یا میخواهند به مغازه‌ای بروند، سعی میکنند با لباس روحانیت نروند، برای اینکه مردم متلک یا فحش میدهند. او افزوده که روحانیت کمتر با لباس روحانی در مجامع عمومی ظاهر می شود که معذب نشود. روحانی در تاکسی می نشیند، مردم متلک می گویند. مردم گرانی و تمامی مشکلات را از چشم روحانیت می بینند. ساعتی پیش شادی فردا در این باره دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شد.
نکته‌ای که آقای فاضل میبودی گفتن یک واقعیت اجتماعی است که دیگه بسیار عیان و آشکاره. هم زبان حال مردمه، هم زبان حال روحانیه. آقای فاضل میبودی میدانن که حکومت جمهوری اسلامی حکومت روحانیت سالاره. یعنی از ابتدایی که آقای خمینی وارد ایران شد، علی‌رغم وعده‌ای که در پاریس داده بود، از قم به تهران آمد و همون موقع هم که در تهران بود شروع کرد به منصوب کردن روحانیون در مقامات مختلف. در قانون اساسی هم برخلاف قانون اساسی که ملیون در شورای انقلاب تصویب کرده بودند، اصل ولایت فقیه به قانون اضافه شد و زیر مجموعه های ولایت فقیه یک رژیم دوبنی رو به وجود آورد، جمهوری، شبه جمهوری و اسلامی. نماینده و نماد اسلام ولایت فقیه بود و کل تشکیلاتی که ذیل ولایت فقیه وجود داره، ائمه از ائمه جمعه، نمایندگان تو دانشگاه، نمایندگان تو ادارات و و و این نهاد روحانیت. اما جدا از این، تفکر روحانیت هم وارد حکومت شد. یعنی روحانیون به دو دلیل در ایران مورد نفرت قرار میگیرن، یکی حضور نهاد روحانیت و بالادستیش در حکومت و یکی تفکر روحانیت. حالا آقای فاضل میبودی یک روایتی رو دارن میگن که من به لحاظ آماری نمیتونم ورود بکنم چون نمیدانیم، واقعا تحقیق مستقلی وجود نداره. ایشون میگه که یک اقلیتی از روحانیونی هستن که سیاسی هستن یا در نهادهای حکومتی شغل و منصب دارن، از امام جماعت توی اداره گرفته تا مقامات بالاتر. میگه اونها خود زندگی مرفعی دارن ولی اکثر روحانیون زندگی مرفع ندارن. این روایتی است که آقای میبودی میگه من ورود نمی کنم. ما فرض رو همین بذاریم، در واقع معناش این میشه که یه اقلیتی از روحانیت نونشو دارن میخورن، یه اکثریتی چوبشو میخورن. ولی حالا از زاویه مردم که نگاه کنیم، مردم این گونه دارن میبینن که حتی اون بقیه روحانیت هم به نوعی به بودجه عمومی کشور وصل شدن و مردمی که در فقر زندگی میکنن نمیتونن این رو بپذیرن. یه روزی علامه طباطبایی گفته بود که بزرگترین شهید انقلاب اسلامه. حالا میبودی میخوام بگن روحانیته، ولی ببین یه واقعیتی است که بنا به برخی تحقیقاتی که حتی دهه‌های گذشته انجام شده، الان وضع خیلی برای روحانیت بدتر شده. روحانیونی که قبل از انقلاب و اوایل انقلاب در رأس اقشاری بودن که سرمایه اجتماعی بالایی داشتن، در کنار استاد دانشگاه قرار داشتن، حالا تو این جدول پایین اومدن در ردیف نهم دهم. تازه من اینی که میگم مال 10 سال پیشه و در حد بنگاهدارها قرار دارن. حالا بنگاهدارهایی که در فرهنگ عمومی و عامیانه میدونیم چه تلقی روشون هست. من اینم یادآوری بکنم، یه میزگرد تلویزیونی بود حدوداً 2 سال و نیم 3 سال پیش، یه فردی با لباس روحانیت آمده بود، همین حرف آقای فاضل مهبودی رو میزد ولی یک توضیحی هم اضافه میکرد که اصلا این لباس پیامبر نیست، پیامبر مثل مردم عادی بوده، لباسهای مختلفی میپوشیده و این نشون میده که این درد مشترک روحانیت و داره براش عادی سازی میکنه. کاری که روحانیون انجام میدن اکثر قریب به اتفاقشون، حالا میان تو جامعه لباسشون رو در میارن، خاصی ما داره عذاب وجدان اونها رو کاهش بده و این رو به صورت یک امر عادی در بیاره. ولی بالاخره این واقعیتی است که هزینه اصلی نارضایتی از شرایط رو مردم به درستی از روحانیت میبینن، هرچند ممکنه اینم واقعیتی باشه که روحانیت هم داره چوب اقلیت حاکم بر کشور رو میخوره و تفکرش که حاکم بر کشور شده.
آقای علیجانی، سوالی که از شما داشتم این بود که نگاه مردم به روحانیت نگاه بدی است، چیزی که محمد تقی فاضل میبودی بهش اشاره کرده و گفته که مردم وضع موجود رو به حساب روحانیت میگذارن. تصور میکنم که تا حد زیادی به این سوال پاسخ داده شد، اما به این مسئله رو بیاریم که این روحانی همچنین گفته که به این سادگی نمیتوان آن رابطه ای را که سابق بر این بین روحانیت و مردم بود و خدشه‌دار شده اصلاح کرد. دیدگاه شما در این باره چیست؟ آیا به نظر شما این امکان وجود داره که مردم از متهم تلقی کردن روحانیت دست بکشن؟
من باید به آقای میبودی بگم تازه این روزای خوب روحانیت، روزای بدترش در آینده. چون روحانیت اولا حساب شده وارد حکومت شده و اصلا حساب شده دست بالا رو پیدا کردین، این یک نقشه پیشینی بوده. من ارجاع میدم به کتاب نهضت‌های اسلامی 100 ساله اخیر آقای مطهری، دوستان اونجا بخونن که ایشون که هم 3-4 ماه بعد انقلاب ترور شده و هنوز روحانیت دست بالا رو نداره، اونجا به روشنفکران حمله میکنه و میگه که ما دیگه گول شما رو نمیخوریم، تو مشروطیت شما بالا دست رو پیدا کردید، به ما کلک زدید، حالا ما دیگه حواسمون جمع نمیذاریم شما بالا قرار بگیرید. اینو مقایسه کنیم مثلا با نقشی که آیت الله سیستانی در عراق داره یا راشد البنوشی اخوان المسلمینی در تونس داره که نه حکومت اسلامی رو داعیش رو پیدا کرد و نه اینکه شریعت محور حکومت بشه، برخلاف اخوان مسلمین مصر. یعنی هم به صورت نهادی هم به صورت تفکر روحانیت حساب شده این کارو کرده. بذار اینجوری جمع‌بندی بکنم، سرنوشت روحانیت با سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده. اگر جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه در برابر خواستای مردم، که این به معنای این هست که روحانیت و نظامی‌ها برگردن به نهادهای خودشون و وظایف خودشون، میتوان یه آینده برای روحانیت متصور بود. در غیر این صورت روزهای بعد روحانیت در پیش خواهد بود. البته ممکنه در دراز مدت روحانیت خوب به هر حال یه کارویژه‌هایی داره، دین کارویژه‌هایی داره در جوامع دیگه، ممکنه بعد از یک فاصله طولانی به اون کارویژه‌ها برگرده، ولی حداقل در کوتاه مدت و میان مدت هزینه‌های سنگینی روحانیون خواهند پرداخت. اگر روحانیونی که فکر می‌کنه یه به نونشون میخورن، اینها چوبشون میخورن، میخوان دوچار این سرنوشت نشن، بایستی در واقع سکوت نکنن، اعتراض بکنن به وضعیتی که هست. من میدونم روحانیت هم بخشی از جامعه است، فشارهای امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی رو بخششون میتونه باشه، ولی همونگونی که بهره‌وری دو برابر داشتن باید هزینه دو برابر هم بدن. من این رو میدونم دادگاه ویژه روحانیت از دادگاه انقلاب اسلامی وحشی‌تر و قرون وسطایی‌تر هست، اینا رو واقف هستیم، ولی به هر حال روحانیت داره چوب اون چیزی رو که جمهوری اسلامی و روحانیون سیاسی حاکم کردن در کشور رو میخوره و فکر میکنم متاسفانه گریزی هم از اون نیست مگر جمهوری اسلامی در برابر خواستهای مردم عقب نشینی بکنه.
با دیدگاه و تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، آشنا میشدیم. در حالی که اروپا هنوز شمار کل پناهجویان را در سال گذشته میلادی اعلام نکرده، اما یک سازمان امدادرسان در اسپانیا با انتشار آماری خبر از غرق شدن 4400 پناهجو تنها در سال 2021 میلادی داده که در راه رسیدن به جزایر قناری در آبهای اقیانوس اطلس غرق شدند. سازمان جهانی مهاجرت اما اعلام کرده شمار قربانیان در این مسیر میتواند حتی بیش از اینها نیز باشد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جزایر قناری که به بهشت گردشگران معروف است، 3 سال است بدل به مسیر تازه‌ای برای پناهجویان غرب و شمال آفریقا شده. گذر از این راه آبی خطرناک در اقیانوس اطلس، آن هم با قایق‌های کوچک، تا کنون جان هزاران پناهجو را گرفته. و این در حالی است که اسپانیا به عنوان یکی از کشورهای بزرگ گردشگری اروپا به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، صنعت توریسمش متحمل خسارات مالی هنگفت شده و سرازیر شدن پناهجویان از غرب و شمال آفریقا اکثرا به جزایر قناری، اسپانیا را درگیر بحران تازه‌ای کرده. گفته می شود در 3 سال اخیر بیش از 30,000 پناهجو از مراکش، تونس، سنگال و موریتانی وارد جزایر قناری در جنوب اسپانیا شدند. در این میان یک سازمان کمک رسان به پناهجویان با نام کامیناندو فرونتراس با ارائه آماری اعلام کرده 2 سال پیش 2170 پناهجو از مسیر اقیانوس اطلس به سوی جزایر قناری جان خود را از دست دادند. سال پیش اما شمار قربانیان بیش از 2 برابر شده و به 4400 تن رسیده که این تعداد تا کنون بی سابقه بوده. این سازمان امدادرسان اسپانیایی همچنین افسوده برای گردآوری این آمار همکارانش با بازماندگان پناهجویان غرق شده در آبهای اقیانوس اطلس تماس مستقیم داشته و در میان قربانیان این مسیر آبی هم 628 زن و 205 کودک بودند. از طرفی سازمان جهانی مهاجرت وابسته به سازمان ملل با اشاره به آمار ارائه شده گفته از آنجا که وقایع مرگبار در دریاها اغلب هفته‌ها و یا ماه‌ها بعد ثبت می‌شود، این احتمال وجود دارد که شمار قربانیان مسیر اقیانوس اطلس بیش از اینها باشد. برخی از روزنامه‌های آلمان که به این آمار اشاره کرده، به جنبه دیگری از حضور پناهجویان در جزایر قناری هم پرداخته و نوشتند، اسکان پناهجویان تازه وارد در هتل‌های خالی جزایر قناری اعتراض ساکنان بومی و محلی را به دنبال داشته. از این رو دولت اسپانیا برای خواباندن سر و صدای مردم 2 اردوگاه با گنجایش بسیار بالا برای اسکان پناهجویان راه اندازی کرده، ولی اکثر آنها از ترس اخراج به کشورهای مبدا بسیار دورتر از اردوگاه‌ها در فضای باز سکنا گزیدند. خواسته اصلی اکثر این گونه پناهجویان انتقال از جزایر قناری به شهرهای اسپانیا و در نهایت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان خاموش نمونید، اگر گپ و گفتی دارید اون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست و اصلا برای شما درست شده. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. اجازه بدید که رادیو فردا صدای شما را به گوش میلیون ها شنونده خودش برسونه.